الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين برای رسیدن به خدا گاهی وقتا باید جنگید، گاهی وقتا باید خاموش بود، گاهی وقتا باید حرف زد، گاهی وقتا باید خود رو به جنون زد، گاهی وقتا باید نخورد، گاهی وقتا باید نخوابید. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. یکی از مهمترین چیزایی که باید ما دقت داشته باشیم اینه که بفهمیم تشخیصمون الان چیه، خوردن یا نخوردن، خوابیدن یا نخوابیدن، سکوت است یا صحبت. این نصف راه رسیدن به خداست. اگر دنبالش دنبال عمل کردن باشیم، همش زمانی محقق میشه که حالا که فهمیدم عمل کنم. تفاوت عمل کرده معصومین هم همین طوره دیگه. برای اینکه دین رو یاری کرد باید یه زمانی بیعت کرد، باید یه زمانی صلح کرد، باید یه زمانی جنگید، باید یه زمانی مشغول درس و بحث شد، باید یه زمانی دعا کرد، باید یه زمانی شبهات رو برطرف کرد، باید یه زمانی ولی عهد شد، باید یک زمانی در زندان و سیاه‌چال بود و باید یک زمانی غیبت کرد. تکلیف یک چیز دیگه، همه معصومین همون کار رو کردن که اگر معصوم دیگری بود هم همون کار رو میکرد. اگر آقای امام صادق علیه السلام در زمان امام حسین علیه السلام بودن همون کار رو میکردن که امام حسین علیه السلام کردن، مستحفظن بعد مستحفظ، اقامتن لدینک الاخر. دین خدا باید پیاده میشد، نذاشتن کسی که معلم دین دین رو پیاده کنه. کار معلم دین شد تعلیم دین برای افراد خاص، نه در کل فضای کره زمین. و کار مهمترش این شد که این دین رو حفظ کنه. حفظ دین هم به تفاوت حمله هایی که به دین میشه تفاوت میکنه. اگر کسی با شمشیر بیاد یه جور باید دفاع کرد، با نیزه بیاد یه جور باید دفاع کرد، با حرف بیاد یه جور دیگه باید دفاع کرد. به همین خاطر که آقای امام آقا رسول اکرم به حسان ابن ثابت اینقدر تشویق میگن و تا اون حد که میفهمن مازاله ایدک الله به روح القدس مازب ابتعنا، تا زمانی که از ما جدا نشدی و بر روش حق هستی خدا تو رو تأیید کند به روح القدس. خیلی دعای بلندیه، به خاطری که شعری که پیامبر و اسلام و دین و قرآن رو حجف می کند با شمشیر سعد ابن عبل و سعد ابن سعد ابن عبی و قاس رفت نمیشه، با شمشیر طلحه و زبیر هم رفت نمیشه، با شمشیر امیر مؤمنان هم رفت نمیشه. اون باید با شعر حسان ثابت رقص بشه. به همین خاطر است که باید ببینیم با چی آمدن، چجوری دارن ضربه میزنن که ما همون کار رو بتونیم جوابش رو بدیم. به همین خاطره که اگر که ما یه افراد دلسوز و پرتوانی داشتیم، داریم، بیشتر می داشتیم بهتر می تونستیم دفاع کنیم. خیلی خیلی کمن، خیلی کمن افرادی که دلسوز باشن. بچه ها ما لیسانس فیزیک کم نداریم، فوق لیسانس فیزیک هم کم نداشتیم، دکترای فیزیک هم کم نداشتیم. شما 10 نفر در تاریخ فیزیک ایران غیر از حالا دکتر حسابی که به برکت تلویزیون معروف شد، 10 نفر دکتر ریاضی، اونایی که رشته ریاضی نیستن ها، 10 نفر دکتر شیمی، 10 نفر دکتر فیزیک، اسم ببرید ببینم، 10 نفر نه 3 نفر. آقای ثانی 3 نفر دکتر شیمی اسم ببرید ببینم، 1 نفر اسم ببرید. شما 1 نفر دکتر ریاضی اسم ببرید در تاریخ. نمیدانیم، اما چمران، مثل چمران خیلی ها بودن، میتونست مثلا باشد و هیچی نمیدونست چمران کی از کجا بود چیکار کرد بوده دیگه، همونطور که سر زبونمون هست اسمای دیگه ای. اسم چمران هم جز همونایی میشد که سر زبون ها بود. اصلا کار برای دین پول نمیخواد، کار برای دین سرمایه نمیخواد، بودجه نمیخواد، بودجه های فرهنگی دانشگاه رو کردن 3 برابر، این بودجه بیشتر از لطمه میزنه به کار فرهنگی، چون بیش از این که دغدغه و دلسوزی داشته باشه که کار فرهنگی بکنه، دغدغه هاش میره که این پولا چجوری چاه براش بکنه، چیکار بکنه، کجا خرج کنه. پیامبر چجوری کار برای دین کردن، چرا خرج کردن، نه اینکه اصلا نمیخواد ها. ما تا میگن کار فرهنگی، آقا اولین چیز، آقا ما نمیتونیم کار فرهنگی بکنیم، چرا بگین؟ چون بودجه نداریم. پیامبر بودجه نداشتن، نفرات هم نداشتن، پیامبر نیروهای مدیریتی خودشون رو نه از بهشت آوردن نه از ایران و روم آوردن، از دل سیاهی ها افرادی نورانی و درخشنده درست کردن، نیروسازی کردن. چرا چمران مثال زدم؟ کار برای دین دلسوزی واقعی میخواهد و پشت کار، دلسوزی که توش اخلاصه، دلم میتپد، من باید یه کاری بکنم. چقدر جالبه چمران، چقدر جالبه، خدا رحمتش کنه. دکترای فیزیک داشتی با وجود بشین سر جا درستو بده تو دانشگاه آمریکا، چکم که سفید امضا بهت میدن دیگه، وزدم که خوبه، چه مرگت تو، چه دردی داری؟ حالا ببینیم چه دردی داره چمران، ما چه دردی داریم. تفاوت چمران با دیگران در دردش اتفاقا، او دردش فقط خوردن، خوابیدن، لذت بردن، چریدن، چمیدن نیست، دردهای متعالی است که افراد رو متعالی میکند. چیا منو ناراحت میکنه، چیا منو خوشحال میکنه؟ یک دست اون چیه اول این شعر چیه؟ این شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسان آرزوست. گفتند یافت می نشود، گشته این ما. گفتند چه یافت می نشود، آنم آرزوست. قصه اول چی بود؟ به تابش چی این شعر؟ این هم رهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. کار فرهنگی عشق به خدا میخواد، عشق به دین خدا میخواد. اگه بو جمع نباشه حل میشه. خوشا کسانی که یک قدم از شکم آمدن بالاتر، یک قدم از خواب، خور، ماشین، لباس، خونه، اون جلسه پیش گفتیم دیگه، مشکل قارون مشکل پول حرومش که نبود، که مشکل این بود که در بند مالش بود. گفت مال خودم اینه میخوام بدم، دوست ندارم، مگه زور آقا؟ مال منه، خودم زحمت کشیدم. آقا امیر مؤمنان وقتی که در سال 40 از صفین برمیگشتن، از اسبشون پیاده شدن، فرمودن ها 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 ها، با دستشون میدن اینجا 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 اینجا. بعد پرسیدن افرادی که اطراف آقا بودن، حال حضرت منقلب بود، گفتن یعنی چی اینجا اینجا یعنی چی؟ فرمودن ها ها منا خود کعبه و هنا مسار و عشاق شهدا. اینجا محلیست که از اسب میفتن، اینجا محلیست که پیاده میشن، اینجا خیمه میزنن، اینجا به خاک میفتن، اینجا محل به خاک و خون کشیده شدن عاشقان شهیدیست. قبلا نیست صحبت های کردیم راجع به امام حسین علیه السلام، عزاداری بر امام حسین، عاشورا و ظهور. اصلا نمیخوام بحث کنم چون وقتم تمام شد. اما عزاداری، عزاداری بر امام حسین علیه السلام است که نتیجهش بشود چی؟ ظهور امام زمان. چون عزاداری یعنی چی؟ یعنی من ناراحتم از اون، آمادم که همین الان چیکار کنم، یاری کنم دیگه. چی بود آخر عزاداری هم میگیم؟ فیا لیتنی کنتو معکم. خب همین الان باش دیگه، چرا چه میگی یا لیتنی؟ چرا ای کاش؟ حرکت کن میشوی کنتو معهم. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. الان حرکت کن رکاب امام زمانی. عزاداری یعنی چی؟ یعنی من خیلی ناراحتم، کاش که بودم و یک کاری میکردم، نمیشد، کار به اونجاها کشیده نمیشد. خب بکن یک کاری که کار به اونجاها کشیده نشود دیگه. پس اگر ناراحتم و ناراحتی صادقانه ای دارم، دارم عزاداری میکنم، گریه میکنم، اینقدر ناراحتم که به سرم دارم میزنم، اینقدر ناراحتم که چنان سینه میزنم که سینم قرمز بشه، اینقدر ناراحتم که 2 ساعت شور میگیرم، درست قبول. بنابراین اگر این همه افراد، این همه ناراحت، این همه عصبانی از ظلم، این همه دغدغه، پس چرا ظهور نمیشه؟ پس 100 میلیون شیعه که اینقدر ناراحتن، یعنی این که من آمادم الان اگر امام حسین علیه السلام بودند من در رکابشون بودم دیگه، یعنی من نمیگذارم صفحه برگرده به سمت یزید، یعنی من نمیگذارم امامم در قربت کشته بشه، در قربت قرار بگیره، در ضعف و اون قسمت پایین از لحاظ ظاهری قرار بگیره، پایین دست نمیذارم باشه دیگه. سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم. چش آرای قشنگیه، قشنگ تایی زمانه که با عمل همراه بشه، چون اگه با عمل همراه نشه اصلا قشنگ نیست. حرف قشنگه ولی گویندش زشته. یه حرفای اونجا راجبه سزل مسلس شیعه زدیم که به این سزل هانتینگتون خیلی دقت داشت که تو کنفرانس تلاویف گفته بود اگر میتونید که عاشورا رو حذف کنید، اگر نمیتونید یک کاری کنید که پوچ بشه در نظرها، پوچ بشه یک چیزای ظاهری، اگر میتوانی دین رو حذف کن، اگر نمیتوانی بگو صبر. آقا صبر یعنی چه؟ قربونش برم، هر چی سرش میاد هیچی نمیگه، توهی کن از معنا. قرآن خیلی خوب ببوسیمش، چقدر چیز خوبیه، چقدر مقدسه، بزنیمش بالا تاخچه. اگر میتوانی قرآن رو پاره کن آتیش بزن بنداز دور، اگر نمیتونی اینجوریش کن قرآن رو. چقدر قشنگ، اولین چیزی که برای عروس خانم میخرن، برای آقا داماد میخرن، و این قرآن اصلا استفاده نمیشه. یکی از نادانی های ما در فضای تعاملمان با قرآن در این مملکت این بود که ما اصلا قرآن بدون ترجمه شرعاً جایز نیست چاپ کنیم، چون خدا میخواد حرفشو بفهمیم. یعنی چه قرآن بدون ترجمه؟ قرآن نیومده من تلفظش کنم، آمده من قرائتش کنم، قرائت یعنی بفهمم خدا چه گفت. منم که زبان عربی بلد نیستم، حداقل باید یه ترجمه سلیسی داشته باشه که بفهمم چی گفت خدا. اگر نمیتوانی قرآن رو حذف کنی، قرآن رو از معنا توهی کن. اگر نمیتونی عاشورا رو حذف کنی، عاشورا رو از معناش توهی کن. و چقدر بده که ما توجه گاهی وقتا نداشته باشیم و ما هم آب تو همین آسیاب بریزیم دو ساعت مثلا. البته بیشتر بعدیش برمیگرده به من ها، یعنی یقین کسی نمیخوام بگیرم. یه پله وقتی که برمیگردیم مثلا سه ساعت سینه زنی کنیم، تو این سه ساعت فقط بگیم چش تو برم، چه ابروهای کمونی داری، این همونه، یعنی همینه میخوام. عباس چشم روی قد و بالایی چقدر خوشگله. خوبه این عباس، خوبه، اشکال نداره. اگه نمیتونی عباس رو بزنی کنار، نمیتونی محوش کنی، اینجوریش کن. عزاداری که منجر به ظهور نشه و آمادگی برای ظهور نشه، عزاداری تامی نخواهد بود. خب 8:30 تمام کردیم. یه سری مباحث حالا تو این فضا اصلا میخواستیم صحبت نکنیم امشب دیگه، چون میخوایم اگر که بنا به دلایل دیر شروع شد ما رأس وعدمون تمام کنیم، یک ربع به هفت تا بریم از در بیرون، یک ربع به نه. بنابراین حالا همینقدر تذکر به خودمون باشه که به خودمون نگاه کنیم، به خودمون نگاه کنیم. از این حرفا من چند مدته دارم زیاد میزنم ها، شما مثلا سر میره. این بحث ندارین؟ کاری چیزی ندارین؟ شما الحمدلله رب العالمین. در آیات قرآن برای کسانی که به اهل بیت علیهم السلام متصل نبودن پیش آمده و اون اینکه خدا از طرفی می‌فرماید همه چیز رو من انجام دادم. انزلنا من السماء ماء هو الذی انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، من زمین رو رویاندم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یک جا هم مثلا یک جاهایی هم می‌بینیم اینا رو به کسای دیگه نسبت میده، مثلا فرض بفهمید که میگه من شما رو میمیرانم، اوست که قبض روح میکند، الله یتوفى الانفس حین موتها. این یک. از طرفی میفهمد مثلا یتوفاهم رسولنا، ملائک قبض روح میکنن. باز یه جای دیگه میفهمد ملک الموت قبض روح میکند، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خلاصه چیه مطلب؟ خدا باران میباراند یا ابر، خداوند گیاه رو خارج میکند یا مجموعه خورشید و زمین و دانه و امثال اینها، خداست که میسوزاند یا آتش، به هر دو تا نسبت داده، خداست سیراب میکنه یا آب، خداست که سیر میکند یا غذا، خداست که شفا میبخشه یا دارو، به هر دوتا نسبت داده. در فضای مباحث اسلامی دو گروه عمده که اشاعره و معتزله بودن هر دوتا دو سمت افراط و تفریط رو گرفتن. یعنی اشاعره معتزله گفتن آتش میسوزونه خدا هیچ کار است، صرفا اینی که تو قرآن میگه خدا این کارو کرد از باب مثلا احترام و مجازگوییه، یعنی میگن خدا اینجوری کرد ولی خدا نکرده، خدا هیچ کار است، خدا آتش رو خلق کرد بعد از اون دیگه اراده خدا معطله و آتش میسوزند حالا خدا بخواد یا نخواد، مگر اینکه خدا آتش رو از عالم جمع کنه، خدا آب رو از عالم معدوم کنه، وگرنه تا آب باشه آب سیراب میکند چه خدا بخواد چه نخواد، اگه خدا نخوادم من آب بخورم سیراب میشم. یعنی اسناد فعل رو به همون فاعل قریب و نزدیکش، فاعل‌ها طولی‌اند دیگه، علت‌ها طولی‌اند در طول هم، به فاعل قریب خودش اسناد فعل رو، انجام شدن فعل رو به فاعل نزدیک خودش حقیقت میدونن، به خدا مجاز، مثلا مجازن میگیم خدا این کار رو کرد، خدا نکرد، خدا چی کار است. این یک گفتار. یک گفتارم از طرف اشاعره مطرح شده که گروه دیگه باحثین تو مباحث اسلامی هستن و اونها چی گفتن؟ اونا گفتن اصلا فاعل قریبش هیچ کار است و این که میگیم آتش سوزوند یک حرف پرتیه، حرف دقیق این است که خدا سوزاند، آتش چی کار است؟ هیچ کاره. مثلا اسناد سوزاندن به آتش حرف غلطی است، مجازگوییه، حقیقت نیست. خدا سو یعنی عادت الله جاری می شود هر جا آتش باشد خدا می سوزونه، آتش می سوزونه نه، آتش کاری نیست، خدا می سوزوند، منتها همیشه همراه هست سوزاندن خدا با آتش، وگرنه آتش نمی سوزونه. یعنی اسنادش به خدا حقیقته، به فاعل قریبش مجازه، واقعیت ندارد که آتش می سوزاند، آب سیراب می کنه، نمی دونم هوا مثلا باعث میشه اشیا، باد باعث میشه اشیا به اهتزاز و جنبش در بیان، خدا جنباند، عادت الله این است که وقتی باد هست خدا می جنباند، ولی باد هیچ کار است. خب اینا که می دونید هر دو سمتش دو سمت خیلی روشنیست اشتباه بودنش. حالا خطر این
هر دو گروه روشنه،
یعنی هم خطر اشاعره و این تفکر و همون خطر معتزله. اشاعره تفکرشون به کجا منجر میشه؟ وقتی که بگیم خدا میکند اشیاء هیچ کارن، میاد سراغ جبر میره. یعنی وقتی که خدا همه کار است و همه گویندگان و شنوندگان و انسان ها و اشیاء غیر خدا هیچ کار میشن، فعل من هم بنابراین فعل خداست، برای من فکر میکنم که مثلا من انجام دادم، خدا کرد. حتی گفتم زیر بنای تمام عقاید فاسد اون دلخواه هاست. آدم یه چیزی رو دوست داره، مسائل سیاسی، هوای نفس، پروبال میده به عقاید باطل و فاسد و خرافی. ولی به هر صورت دستمایه علمیش همین آیاته، برای اینکه حرف خودشون رو توجیه کنن از این آیات قرآن استفاده میکنن، میگن خدا نازل کرد، خدا رویاند، خدا شفا داد، خدا سیر کرد، خدا سیراب کرد. بعد وقتی که جبر باب شد، سلام علیکم، وقتی که جبر آمد دیگه فرد هر گناهی، هر کبیره ای رو میتونه انجام بده دیگه، خداست دیگه. بعد دیگه هیچ مانعی برای خودش نمیبینه، هر کاری میکنه به خدا هم نسبت میده. به همین خاطر که عقیده به جبر در میان خلفای بنی امیه و اکثر بنی العباس هی دامن زده میشد. بایی که شما تا اعتراض به مثلا خلیفه بکنی که چرا این کار کردی، میگه تو اعتراض به خدا مگه داری؟ خدا خواست. با این عقیده مردم رو ساکت نگه میداشتن. خب البته خطر معتزله هم کمتر از این نیست که خدا هیچ کار است، این شاید حتی خطرش بیشتر هم باشه که دست خدا رو کوتاه کنه آدم از عالم. واقع قضیه همون چیزیه که اهل بیت علیهم السلام تذکر دادن که یک فعل هم به خداوند حقیقتاً منتسبه، یعنی هم حقیقتاً فعل خداست و هم حقیقتاً فعل منه، هم حقیقتاً فعل آتش است. چطور میشه این دوتا در کنار هم قرار بگیرند؟ حالا گفتگو میکنیم راجع بهش. قبل از این که چون بحث جبر و اختیار مطرح میشه و بحث بسیار دامنه داریه، ما یک توضیح راجع به اختیار بدیم. اگر کسی گفتش که اختیاری هست یا نیست، شما چی؟ مثلا میگه که همون حرفایی که راجع به علم خدا مطرح کردیم، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدا میدونست من فلان کار، میدونست من فردا گناه میکنم یا نه، از ازل میدانسته من فردا مثلا گناه میکنم، پس اگر من فردا گناه نکنم علم خدا زیر سوال میره. درسته نه؟ خب حالا برای اینکه این سوالا رو البته تو بحث علم جواب دادیم، برای اینکه یک مقدار وارد بحث بشیم، اول هم راه اثبات اختیار چجوریه، چجوری من اثبات میکنم که من مختارم، مجبور نیستم؟ شما چجوری میتونین اثبات کنین؟ یک کم فکر کنین. این ممکنه هزاران حادثه براش پیش بیاد، سقط بشه، به دنیا نیاد. اما وقتی که 9 ماه کامل شد، این جنین کامل شد، درد زایمان هم حاصل شد و وضع حمل صورت گرفت، دیگه ممکنه به دنیا نیاد؟ محاله. وقتی که تمام عوامل دست به دست هم دادند، وجوب پیدا کرد، موجود میشه. تا به سرحد وجوب نرسیده که اصلا موجود نمیشه. به سرحد وجوب هم که رسید، موجود شدنش ضروری و قطعی است. یعنی مثلا مثال دیگه بزنم، مثلا این کاغذ در مثلا فرض بفرمایید 300 درجه میسوزه، آتش میگیره، آهن در 1560 درجه مثلا ذوب میشه، تا حرارتی که به آهن میرسد زیر 1560 دیگه نه؟ 1200 تا زیر مثلا همون حرارت ذوبش باشه، تا زیر 1200 باشد که ذوب نمیشه. به 1200 درجه و 1300 درجه که رسید دیگه محال است ذوب نشه. درسته؟ این عواملی که باعث ذوب شدن باشد که حرارت متناسب، آهنی که در هر چی، اما اگر یخچال درست باشه، حرارت اون قسمت نمیدونم فریزرش هم 5 درجه زیر صفر باشه، 10 درجه زیر صفر باشه، محال است باز آب یخ نزنه. این یعنی اشیء و مالم یجب لم یوجد، تا زمانی که به سرحد وجوب نرسیده ایجاد نمیشه، یخه ایجاد نمیشه، آهن ذوب نمیشه. به سرحد وجوب هم که رسید دیگه محال است تخلف معلول از علتش. درست؟ حالا اعمالی که ما انجام میدیم هم از این قاعده مستثنا نیست، یا به سرحد وجوب نمیرسه که انجام نمیدیم، یک، و اگر به سرحد وجوب رسید که دیگه جای برای اختیار نمیمونه، ضرورتاً باید انجام بدیم. کو اختیار؟ این دو. این یک اشکال که میذاریم برای تفکر کردن. یه اشکال دیگه هم بگم، یک اشکال هم همون بحث علم خداست که اینو البته قبلا مطرح کردیم. خداوند قبل از وقوع همه اشیاء به اونها علم دارد دیگه، و هیچ چیز از علم خدا تخلف بردار نیست. خداوند میداند زمین مثلا کی متلاشی میشه، زمین که نمیتونه تخلف کنه. خدا به همه چی علم داره، من جمله به افعال ما. میداند من فردا مثلا دعا میخوانم، میداند من فردا معصیت مرتکب میشم، میدونه من فردا توی محیط قرار میگیرم گناه میکنم، میدانه یا نه؟ قبل از پیدایش من میدانست. خب اگر من این معصیت رو انجام ندم علم خدا به هم میخوره. علم خدا هم که تخلف بردار نیست. این دو اشکال سوم. تا هر جا برسیم امشب میگیم، بقیه رو باز برای جلسات بعد. این همون حرفیه که به خیام منتسبه که چیه؟ می خوردن من، الان گفتم نه، می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اینو البته جواب مفصلی قبلا دادیم. یه شبهه‌ای هم در زمینه علوم تجربی مطرحه، و اون این که یک الف چند تا مقدمه داره. خود اختیار، خود این توان، این اختیار رو که در ما وجود داره که دست خودمون نبوده، ما مجبوریم که مختار باشیم. یک، من ازم سوال نکردن آیا میخوای مجبور باشی یا میخوای مختار، به فرض که مختار باشه. این قدرت از ناحیه خدا در اختیار ما قرار گرفته. خب دو، حالا ما چه چیزهایی رو اراده میکنیم؟ چیزهایی رو که بهش تمایل داریم دیگه. مثلا من هیچ وقت اراده نمیکنم مثلا یک لیوان بردارم از این آب گندیده تو جوب بخورم. درسته؟ چیزی رو اراده میکند که انسان بهش تمایل داشته باشه. اگر چیزی منفور از جمیع جهات باشه، مورد تنفر من باشه، که هیچ وقت ارادش نمیکنم. اراده به چیزی تعلق میگیرد که از جمیع جهات یا از برخی جهات بهش میل داشته باشم، تمایل داشته باشم. خب دو، خود این میلم به اختیار من نیست. یعنی این میل رو هم که من مثلا به بعضی چیزا علاقمندم، به بعضی چیزا علاقمند نیستم، باز دست من نبوده، خدا قرار داده. اینی که انسان مثلا میل دارد، فرض کنید به بعضی از غذاها میل نداره، این که مثلا فرض کنید که آب گندیده بخوره،
بازی حیوان آب گندیده رو میل داره. این میل هم در من دست خودم نیست.
خب
همه حیوانات همینطوره، همه اشیا همینطوره. میدونید بعضی از حیوانات مثلا بعضی از ماهی ها لجن خارن، اونو خدا این میل رو به لجن درش قرار داده. یه ماهی رو میل به مثلا فرض کنید که ماهی دیگه قرار داده، مثل کوسه. یه ماهی رو میل به گیاه درش قرار داده، میل گوسفند رو مثلا به گیاهان قرار داده، میل گرگ رو به گوسفند قرار داده، میل من رو به این سه چیزا قرار داده. مثلا دست خودم نیست که من لجن رو دوست ندارم، دست خودم نیست که من مثلا فرض بفرمایید از بعضی چیزا خوشم نمیاد، از بوی بد خوشم نمیاد. این دو. پس اصل اختیار که دست خودم نبود. دو، اراده به چیزی که میکنم که از اختیار ناشی میشه به چیزی است که بهش میل داشته باشم، و میل هم که باز دست خودم نیست. سه، این میل کی برانگیخته میشه؟ میل زمانی برانگیخته میشود که یک محرک خارجی میل من رو تحریک کنه. مثلا دارم از اجارت میشم، یه بوی مثلا غذای آنچنانی به مشامم میرسه، میل پیدا میکنم به خوردن. یعنی خیلی اوقات اون محرکی که میل رو هم تحریک میکنه باز دست خودم نیست، یه محرک خارجی. یا مثلا یه صحنه رو میبینم علاقمند میشم، یه کاری رو یه کسی از بیرون میاد تحریک میکنه منو، میلم نسبت به اون کار برانگیخته میشه به هر کاری. خب این کجاش اختیاره؟ پس ما یه کار رو میکنیم که نه تحریک میلش دست ماست، نه اصل میلش دست ماست، نه اختیارش دست ماست. کو پس اختیار؟ من داشتم یه جای رد می شدم، یه بوی خوش غذایی به مشامم رسید، این غذا رو هم که خداوند وجود من رو اونطور آفریده که به این غذا علاقه مندم، هیچ وقت اگه بوی لجن به مشامم برسه بهش میل پیدا نمی کنم، من این کارو نمی کنم. چرا؟ چون خدا نگذاشته. خدا این میل رو گذاشته، تحریکش هم که باز از بیرون آمده. اصل اختیاری هم که من اراده کنم و اون میل که تحریک شده به سمتش برم باز دست خودم نیست.
پس اون اراده انسان اینجا کجاست؟
این سه تا سوال و یک سوال دیگه که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم باید جواب بده. اتفاقا معتزله که به سمت این رفتن که دست خدا رو کوتاه کنند از عالم، به خاطر همین بوده که همین فرمایشاتی که گفتن، نظام ثواب و عقاب، نظام نمیدونم فرض کنید که میل هایی که ما داریم، اون البته با یک دقتی همه اینا رو میشه رد کرد ها، باید طوری جواب داد که قابل رد کردن نباشه. مثلا اینکه ما مشورت میکنیم، خدا یه کسی رو سر راه من قرار داده یه جوری به من مشورت میرساند، منم هم همون راه تعیین شده از پیش رو میرم. خب چی بگیم در اختیار؟ قبل از اینکه سوالا رو جواب بدیم این دوتا نکته رو توجه کنید. ما برای شناخت واقعیات و حقایق که علم عبارت است از کشف واقعیات و حقایق، دو راه داریم، یعنی دو علم، علم حضوری و علم حصولی. علم حصولی یعنی چی؟ علم حصولی همین کارهایی که ما داریم میکنیم، میخوانیم، میشنویم، میبینیم، میشنویم، نمیدونم لمس میکنیم، بو میکشیم، میچشیم، همه اینها در ما یک چیزی خارجی پدید میاره. علم حصولی یعنی یک معلوم داریم، مثلا فرض کنید که این درخت یک چشمیه که واسطه شده و یک ذهنیست که مثلا اینجای مخیه و یک روحیست که قابل نشان دادن نیست. اینا همه ابزاره، این ابزار ادراکش رو از این منتقل میکنه به این ابزار دوم، و این ابزار دوم باعث میشود که این ادراک کننده که روح باشد درک کنه این رو. چجوری درک میکنه؟ با واسطه. یعنی از این درختی که من میبینم، شما فرض کنید همینجا رو دارید میبینید، این تخته رو دارید میبینید دیگه، این تخته چجوری شما درکش میکنید؟ با واسطه صورتی که از این تو ذهن شما میاد، یک صورتی از این تو ذهن خودش که نمیاد تو ذهنتون. وقتی هم میگیم ذهن، منظورمون از ذهن چیه؟ اصلا از یکی از شما بپرس ذهن چیه، چی میگید؟ ذهن چیست؟ یعنی چی؟ محل یعنی مکانه، یک جاییست.
اموری که از طریق حس به مغز انسان میرونند و جای تیز تحلیل
ذهن یعنی مغز، یعنی بخشی از مغز،
بخشی از مغز. اون تیز تحلیلی که از طریق امور حسی به فرد میدونه
چه؟ اون تیز تحلیل چیه؟ این مسیر همه از این، همه این بدن ما، چه حس لامسه، چه حس باصره، چه حس شنوایی سامعه، چه حس ذائقه، چه حس شامه، همه اینا چه انجام می شود؟ یه بازیایی هست، نمیدونم اسمش چیه، یک سری چیزایی رو میچینن اینجوری، یکیش خراب میکنن تا آخر خراب میشه، چی بهش میگن؟ لگو. همش همین لگوه. یک سری اینجوری چیزایی هست، اولی رو که خراب کنی میفته دومی تو آخر میره. سیستم عصبی همینه، یک سری بار مثبت و منفی است، مثل سیمای برق، بار مثبت خارجه، بار منفی داخله. بخشید برعکس گفت، بار منفی خارجه، بار مثبت داخله. وقتی که سلام علیکم، چشم تحریک میشه، گوش نور به چشم میرسه، صوت به گوش میرسه، چیزی به لامسه میرسد، نمیدونم همه اینا. نه تو سیستشنسی خوندین دیگه؟ نه سیستشنسی نخوندین. چی میشه؟ وقتی که تحریک میشه، پتاسیوم ها میان بیرون، سدیوم ها، پتاسیوم ها میدن تو بیرون غشاء سلولی، در حالت عادی پتاسیومه، داخلش هم سدیومه. وقتی که به همین خاطره که بار منفیه، چون پتاسیم کمتره، بار مثبت کمتری است، نسبت غشاء خارجی سلول به داخلی منفیه، بعد چی میشه؟ یک نفوذ پذیری در غشاء پدید میاد، بارای سدیم میزن بیرون، سلول سدیم که بعد با همون چرخه باز دوباره برمیگرده منش، این میاد هی مثبت میشه، باز اینجا منفی میشه، دوباره با صفحه انرژی برمیگرده. این بار مثبت همین، بار مثبت و منفی چه نقشی در ادراک داره؟ این بار مثبت از طریق سلول عصبی میره اینجا، اینجا هم یک سری مثبت منفی ها جاش عوض میشه. چه ربطی به ادراک داره؟ چه پیامی منتقل میشه؟ حالا خیلی مفصل واردش نشیم، اینا همه ابزار. حالا از مغز یک قدم بیم پایین تر، خود چشم. اگر روح باشد این ابزار نباشه، من چیزی رو نمیبینم، زنده هم ولی چشم ضایع شده، چشم کوره، یا سیستم عصبی این وسط خرابه، کوری عصبی داره. اگر چشم باشه روح نباشه، بازم ادراکی نیست. شما به یک چشم متصل کنید به یک مغز، چیزی درک نمی کنه که. اون اصلی درک کننده روح هست، اینا همه ابزارش میشه، اینا حکم آچار پیش پشتی دارن. من پیچ رو باز میکنم، اما اگر مثلا پیش پشتی نداشته باشم، آچار نداشته باشم، نمیتوانم. آچارم باشه من نباشم، باز نمیشه. هزار تا چشم کنار هم بزنید ادراکی نداره که. روح همونطور که من باز میکنم به وسیله آچار، به وسیله انبر، نمیدونم به هر وسیله، روح درک میکند به واسطه این ابزارها. خب حالا ذهن چیه؟ ذهن اجمالش اون بخش مدرک روح رو میگن. حالا کار نداره مفصلش رو بعدن تو بحثای تحصیل و این ها میگن که ذهن چیه. خب حالا پس من چجوری ادراک میکنم؟ چی میاد از این خود درخت که نمیاد تو روح من، تو ذهن من؟ چی میاد از این درخت تو ذهن من؟ تصویری از این درخت میاد. یعنی یک صاحب صورت داریم، یک اصل داریم، یک فوتوکوپی داریم، یک تصویر. این تصویر جاش کجاست؟ در روح. روح من البته باز مادیش نکنید ها، یه مثلا مثل فوتوکوپی توی روح باشه. تصویری از این اصل تو ذهن همه شما هست. به همین خاطره که بعد که بر میگردید میگید که این همون تخته بود که مثلا پارسال بود یا نه؟ چرا شک میکنید؟ چرا شک میکنید؟ چون دو تا چیزه، یکی اصل، یکی تصویر. وقتی که دو تا چیز شد، یک این اصل یا معلوم شیء خارجی و یک تصویر یا علم، شک میکنم این هست تصویر همین بود یا نه. وقتی که دوتا چیز شد، علم یعنی تطبیق این تصویر بر اصل، تطبیق صورت بر اصل، درست شد؟ وقتی که دوتا چیز شد و تطبیق بخواد حاصل بشه، ممکنه خطایی در تطبیق صورت بگیرد، همون جایی که ما خطا میکنیم. ممکن است که شک در تطبیق صورت بگیرد، ممکنه یادم بره این صورت که چی بود. این مثلث نسیان، خطا و شک همیشه با علم حصولی هست. علم حصولی شک برداره، چون دو تا چیزه، خطا برداره، خطای در تطبیق ممکنه پیش بیاد، و چی؟ نسیان برداره، ممکنه این صورت فراموش بشه. اما اگر که یه حالت دیگه بتونیم تصور کنیم که خود این شیء در ذهن من باشد، یعنی دوتا چیز نباشد، یک چیز اینجا باشه، مثلا حالا درخت که نمیشه، حالا مثالاشو میزنم، اینجا دیگه تطبیقی نیست تا خطای در تطبیق پیش بیاد. اصلا خیلی جلوتر از این حرف هست. تطبیقی نیست تا شک در تطبیق پیش بیاد، تطبیقی نیست تا نسیان پیش بیاد. درسته؟ مثالش مثال چیه؟ من خیلی وقتا شک میکنم که مثلا فرض بفرمایید اینجا این سقف اینجا مثلا 8 متره یا 6 متره یا 7 متره، قبلا هم مثلا ممکنه متر کرده باشه، شک میکنم. اما فرض کنید که الان شما یه خبر خیلی خوش بهتون دادن، خیلی خوشحالین، اصلا معنا داره که شک کنین که من الان خوشحالم یا خوشحال نیستم؟ الان یه دفعه یه ماری جلوتون میاد، یه گرگی پشت سرتون میاد، یه نمیدونم هر چی، یه قاتلی مثلا یه خنجر کشیده پشت سرتون، ممکنه مثلا شک کنید که من الان میترسم یا نمیترسم؟ در این جور چیزا اصلا شک کردن معنا داره؟ چرا نداره؟ در هر چیزی شک کردن معنا دارد، در هر چیزی که علم حصولی باشد. علم حضوری یعنی خود اون شیء در نزد منه، خود شادی در روح منه، دوتا چیز نیست. یک شادی بیرونی نیست که حالا من ازش یک تصویری گرفته باشم تو ذهنم، روشنه؟ یا اینکه من مثلا فرض کنید که الان خیلی ناراحتم، مثلا فرض کنید که یک کسی مرده، یه دفعه شک کنم من ناراحتم یا اصلا ناراحت نیستم، خوشحالم، چه معنا نداره. شادی غم، ترس، حالات روح که مال خود روحه، علم به ترس عین خود ترسه. اصلا ترس و علم به ترس دوتا چیز نیست، چون روح و ادراک یک چیز است دیگه، در خارج از من نیست که من حالا شک کنم که این صورت مال همون صاحب صورته یا نه. روشنه تا اینجا؟ آب یعنی چی؟ آب حصولیه، هر چیزی که در روح انسان جای داشته باشه علم بهش حضوری میشه. این که من خودم هستم، من هیچ وقت شک، اصلا خنده داره باید بستنش کنن تو بیمارستان کسی رو که مثلا شک کنه من خودمم یا من ایشونم. اون بداهتش از جای دیگه میاد. این که مثلا من میدانم آب تشنگی رو برطرف میکند، بداهتش از کسرت کار با آب میاد، از بس دیدم بدیهی شده برام. جزء بدیهیات به اصطلاح محسوسه، یک سری چیزا چون محسوس است بدیهیه. خب با این که حصولیه ولی بدیهیه. تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم اگر چیزی یک چیز بیشتر نداشته باشد، یعنی مدرک و مدرک یک چیزیه، ترس عین اون حالت روح منه و عین حالت ادراک منه، بنابراین جایی برای شک، نسیان، خطا امثال اینها ندارد. خصوصیاتی که در علم حصولی بود، خطا و شک و نسیان، در علم حضوری راه نداره، چون این خصوصیات اصلا از دو بودن سرچشمه میگیرد. وقتی که دو تا چیز باشه بخوایم با هم تطبیق بدیم، ممکن از شک پیش بیاد، نسیان پیش بیاد، خطا پیش بیاد. اما اگر اصلا دو تا نباشد، دیگه هیچ کدومش راه نداره. خب تا اینجا کامل روشنه؟ اختیار از چیزاییه که ما با چی درک میکنیم، یعنی کسی به ما یاد داده. اختیار یک حالت روح انسانه، یعنی علم ما به این که ما مختاریم با علم حضوری حاصل شده، نه با علم حصولی. علم حصولی یکی از مختصات دیگه علم حصولی این است که علم حصولی نیاز به اثبات داره. وقتی که نظری شد، سلام علیکم، خیلی از علوم حصولی نیاز به اثبات هم نداره، مثل اینکه آب مثلا روان است، سیال است، نیاز به اثبات نداره. چرا؟ چون محسوسه، آدم میبینه، یعنی اثبات دارد، اثباتش با خودشه، با مشاهده است، با تجربه است، نه اینکه اصلا اثبات نمیخواد. هر علم حصولی اثباتش با خودش هست، اگر بدیهی باشد. اگر بدیهی نباشه نیاز به اثبات داره. علم حضوری اصلا اثبات بردار نیست، نه اثبات برداره، نه شک برداره، نه خطا برداره، نه نسیان برداره. خب پس این که من مختارم، چون اختیار یک چیز خارجی نیستش که ازش تصویری بیاد تو ذهن من، حالا شک کنم مختارم یا مختار نیستم. اگر شد یک حالت روح خود انسان، میشه جز علوم حضوری. اگر راجع به علم حضوری سوال دارین همین الان میگید. هم این اثبات، یعنی اثبات نیست، توجه دادن، تنبه در حقیقت. وقتی که درکش کنه این حالت رو، دیگه اون سوال برطرف میشه. مثلا الان من شادم، شما هم شادید. خب مثلا فرض کنید که یکی از بچه الان یه خبر خیلی خوب بهش دادن، قه قه میخنده، میگه آخ جون، میپره رو هوا. یا یکی رو خدای نکرده خبر بدی بهش دادن، های های گریه میکنه، مثلا میگه پدرت به رحمت خدا رفت. او خودش علم به ناراحتی داره، علم به شادی خودش داره، منم علم به شادی و ناراحتی او دارم، او خودش هم علم به ترس خودش داره، منم علم به ترس او دارم. کسی که ترسید، تفاوت این دوتا چیه؟ از زمین تا آسمان علم خودش به ترس خودش، شادی خودش، ناراحتی خودش علم حضوریه. علم من از کجا حاصل شد؟ از قرائن خارجی، یعنی صورتی از اون حالت چهرش، رفتارهاش در ذهن من آمد که اینو وقتی تطبیق میکنم با حالات انسانی، اینم این چهره، این حرکات از یک آدم شاد سر میزنه. ولی اون خودش هم از این حالت فهمید، خودش هم که شاده گفت خب پس من چون جفتک انداختم هوا و قهقه خنده، پس معلوم میشه از شادم. آره ببینید فاصله علم حضوری و حصولی چقدر، دقیقاً این فاصله علم حضوری و حصولی. علم حصولی شک و خطا و نسیان بردار اصلا نیست، از جای بیرونی حاصل نمیشود، از درون میجوشه. بنابراین هیچ شبهه‌ای وارد علم حصولی حضوری نمیشود. اختیار هم یک چیزی از درون میجوشد، من حس میکنم، لمس میکنم، میفهمم در درونم یک چیزیه، نه اینکه تصویری باشد از بیرون که من یک رفتار بیرونی خودم رو صورت قرار بدم، بگم من مثلا این کار رو کردم، مقابل مثلا این دوراهی قرار گرفتم، این راه رو انتخاب کردم، پس من مختارم. حرف خیلی از این قوی تره. حرف این است که من اختیار رو در درون خودم میابم، من میتوانم انتخاب کنم. روشنه؟ اگه سوالی هست بفهم. میتوانیم از یک جاهایی بله یا بفهمیمش، فهمش که نه، فهم اختیار برای هر کسی جزء بدیهیات حضوریه. نه نه درکشم، درکشم، میابم که من مختارم. روشنه برام؟ یا چیزایی که با علم حضوری حاصل میشه، یاد دادنی، یاد گرفتنی، سلب کردنی، دا اعطا کردنی نیست. کسی به من نمیتونه بگه تو خودت باش، تو خودت نباش. یاد داشته باش که تو خودت هستی، بدان که تو خودت نیستی. هیچ کدوم از اینا نیست. نمیشه یاد داد، نمیشه یاد ازش گرفت، سلب کرد. نمیشه بهش گفت چگونه خودت، چگونه بفهم که شادی
حصولیه.
کدوم مثال؟ اون در حقیقت تنبهه. اصطلاح اثباتش همینه که من میابم که هستم. تلنگر برای کسی که حالا من سه تا شبهه مطرح کردم، این میاد که آره پس من اختیار ندارم. حالا برای اینکه این شبهات رو حل کرد، بل از راه فلسفه عقل یا علوم تجربه شبهه رو حل میکنیم. اما اگر ذهنی اصلا شبهه نداشته باشه، از یه بچه مثلا که هیچ از این شبهات تو ذهنش نیست، بپرسن تو میتوانی این کارو بکنی، این کارم بکنی، میگه آره. بچه یک ساله هم میگه آره. چون در روح انسان این هست که من میتونم هم این راه رو برم، هم این راه رو برم. این جوابها، پاسخ به شبهات در حقیقت برای ذهنی است که شبهه درش آمده و از راه علوم حصولی جواب میدن. جواب اصلیش این است که اختیار حضوراً در انسان هست، فطرت انسان همراه با اختیار. نه خطا و نسیان نداره. خب من اینا رو دیگه نوشتم. خود این علم حضوری که کاملا بدیهی، خود این علوم حصولی دو دسته میشن، بدیهی و غیر بدیهی یا نظری. نظری یعنی چی؟ بدیهیات یعنی چی؟ یعنی نیاز به استدلال، بی نیاز از استدلال. مثل چی؟ یک قسمت، شش گروه هم اینا که بدیهی هم. مثل مثلا فرض کنید که روشن بودن خورشید، هیچ کدوم شک نداره. به اینا میگن محسوسات. این محسوسات اگر برای ما ادامه پیدا کنند، تکرار بشود، تبدیل میشود به تجربیات. تجربیات یعنی اون چیزی که در ابتدا ممکنه به اصطلاح بدیهی نباشد، اما در اثر تکرار برای من بدیهی شده. بعضیاش عبارت است از بدیهیات عقلی، مثل این که هر کلی از جز بزرگتر است. مثلا اگر یک سماور رو در نظر بگیرید، کل سماور از بدنه سماور بزرگتره. خیلی جز بدیهیات، درسته؟ اینا نه این که به اصطلاح به اینها میگن که اولیات در اصطلاح منطق شش دسته. اینا یا استدلالش با خودشه یا این که چون محسوس است نیاز به استدلال نداره. چرا خورشید روشن خود چون دارم میبینم، برای یک کور که چشم ندارد و حس میکنه باید اثبات کنه. اینا خودش علوم حصولی دو دسته میشه. بله البته علوم حصولی بدیهی که محسوسات یک دستشن، تجربیات یک دستشن. مثلا فرسون تجربیات مثل چی؟ مثل این که همیشه هیچ کس شک نمی کند که خورشید از مشرق درمیاد در مغرب غروب میکنه. بدیهی نیست، در اصل اینقدر دیدیم و تجربه شده برای ما روشنه، دقیقه، شک بردار نیست. کل از جز بزرگتر است، عقل میفهمد، استدلالش رو خودشه. شش دستن. ولی اینا اصلا فوق این حرف هست، فوق علم حصولی هستن که میخواد حالا بدیهی باشد یا نظری باشد.